کوتاهی از تازه ترین خبرها رو با فرشته میشنویم و بعد با شما ادامه میدیم این مجله بعد از ظهر رو که مدتش بیش از زمان معموله.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. با گذشت 6 روز از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمی ها و بازداشت شدگان منتشر نشده است. اخبار کشته شدگان به طور پراکنده از طرف برخی مقامات محلی و نهادهای حقوق بشری منتشر و بازگو می شود. استاندار کردستان کشته شدن 3 نفر را در این استان تایید کرده و داستان کرمانشاه هم از کشته شدن 2 نفر در این شهر خبر داده است. خبرگزاری ایرنا از کشته شدن 1 همیار پلیس در شیراز و 1 بسیجی در مشهد خبر داده و خبرگزاری فارس از کشته شدن 1 بسیجی به نام حسین اوجاقی در تبریز خبر داده است. از روز شنبه 26 شهریور که پیکر مهسا امینی در سقز به خاک سپرده شد، اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران به دلیل خشونت نیروهای امنیتی به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان منجر شده است که پیگیری‌های رادیو فردا هویت 8 تن از این کشته شدگان را تایید می‌کند. بر اساس تایید منابع رادیو فردا، فریدون محمودی در سقز، فؤاد قدیمی و محسن محمدی در دیواندره، رضا لطفی در دهگلان، فرجاد درویشی در ارومیه، زکریا خیال در پیرانشهر، مینو مجیدی در کرمانشاه و امین معروفی در اشنویه بر اثر اصابت گلوله کشته شدند. شبکه حقوق بشر کردستان هم از کشته شدن دانش رهنما در روستای بالو ارومیه و صدرالدین لیتانی و میلان حقیقی در اشنویه خبر داده است. ویدیوها و تصاویر متعددی از زخمی شدن معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از وضعیت آنها خبری در دست نیست. اما با گسترده تر شدن تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، شماری از فعالان مدنی و معترضان به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شدند. اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی از بازداشت این فعال سیاسی در مشهد خبر داده است. منصور موسوی، نویسنده و جامعه شناس، در مشهد بازداشت شده. او نویسنده کتاب‌های تابوی زنانگی و زنانگی و بدن است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت جینا مدرس گرجی، فرانک رفیعی، باران ساعدی، ماهرو هدایتی، آزاد جماعتی، بهار رنگی بند و شجاع روشن، فعالان مدنی در سنندج طی روزهای گذشته خبر داده. بر اساس همین گزارش، لیلا صالحی در بیجار، اوین راستی در مریوان و اسکر ابراهیم زاده و سعید صادقی فر در اردبیل دیگر فعالان بازداشت شده هستند. کانال دانشجویان متحد هم از بازداشت محمد عرب، دبیر کل تشکل فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابل خبر داده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت بیش از 30 دانشجو از جمله بردیا شکوری فرد، دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران، گزارش داده. همزمان کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای با انتقاد از بازداشت یلدا معیری، عکاس مطبوعاتی، خواستار آزادی او شده است. یلدا معیری روز دوشنبه در جریان اعتراضات در خیابان حجاب تهران بازداشت شده است. با گذشت چند روز، علی‌رغم پیگیری‌های خانواده‌ها، تا این لحظه از سرنوشت و مکان نگهداری هیچ کدام از بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. منابع حقوق بشری از بازداشت 10 فعال مدنی در شهرهای کامیاران، دیواندره، مریوان، سقز، پاوه، سنندج، بوکان، مهاباد، ارومیه و تبریز خبر دادند. خسرو کردپور از بازداشت شدگان در بوکان است و حشمت الله تبرزدی هم در گلپایگان بازداشت شده است. اما در خبر دیگر، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت که مسائل عمده باقی مانده میان ایران و این نهاد بدون پاسخگویی تهران برطرف نخواهد شد. آقای گروسی که با خبرنگاران سخن میگفت، همچنین ابراز امیدواری کرده که ظرف چند روز آینده با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کند. مذاکرات کشورهای طرف احیای برجام با ایران بر سر چندین مسئله از جمله پافشاری تهران برای بستن پرونده پیدا شدن آثار اورانیوم در 3 سایت اعلام نشده ایران در آژانس تا کنون با بن‌بست روبرو شده است. محمد؟
بله، تازه ترین خبرها بود با فرشته قاضی و اما در ادامه همراه ما باشید.
دختر من سالم و سر حال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه
سر زندگی آزادی
آزادی، سر زندگی آزادی،
یک بار دیگه خوش اومد میگم به اون دسته از شنونده هایی که این لحظه در کنار ما هستند، حالا چه از طریق موج کوتاه، چه از طریق ماهواره و یا اینترنت گوش سپردن به رسانه خودشون رادیو فردا. پیش از اینکه ادامه بدیم مجله بعد از ظهر رو با مطالب متنوعی که نگاهی داره به وضعیت کنونی در ایران در پی اعتراض هایی که در 6 روز گذشته شاهدش بودیم، من از شنونده هامون دعوت میکنم اگر که مشاهداتی دارید، دوست دارید که مشاهدات خودتون رو با دیگر شهروندان ایرانی که شنونده رادیو فردا هستند در میون بگذارید، میتونید از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید و دیده های خودتون رو، حالا چه در قالب شنیده برای ما روایت کنید یا در قالب متن و حتی تصویر. البته راه دیگری هم وجود داره، یکی از شاید کلاسیک ترین راه هایی که میتونید با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-13. اما اجازه بدید که در ابتدای این مجله بار دیگه همراه بشیم با نسرین افشار که در کنار من در استودیو حضور داره و نگاهی بکنیم به آنچه که امروز تهران و دیگر شهرها شاهدش بودن، چه در شب گذشته چه در امروز. من تصاویری رو دیدم که از حضور نیروهای انتظامی یگان ویژه در میدانهای اصلی شهر حکایت میکرد که سوار بر موتورها و یا با ونها و ماشینهای مخصوص در میادین حضور داشتند و حالا بیشترش رو اجازه بدید که نسرین برامون بگه.
محمد، همطور که گفتی بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران در 5 روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده که با خشونت‌های نیروهای امنیتی تعداد زیادی از مردم مجروح شدند و تعدادی هم جان باختند که هنوز آمار دقیقی نداریم از این ماجرا. شمار شهرهای درگیر اعتراضات تا شامگاه چهارشنبه دیروز 30 شهریور دست کم به 83 شهر رسیده. اتفاق مهم این بوده که مردم شهرهای کوچکتر به جمع معترضان پیوستند و اگر بخوام تعدادی از این شهرها رو بگم، ابهر، عراق، اردبیل، ارومیه، اسلام‌آباد غرب، اصفهان، ایلام، آمل، بابل، شهرهای شمالی، همه بجنورد، بروجرد، بندرانزدی، بوکان، بیرجند، پاکتشت، پاوه، پیرانشهر، تالش، تهران، تبریز، تکاب، زنجان، ساری، شیراز، مشهد، قرچک ورامین و همینطور 83 شهر. اگر بخوام بگم واقعا باید 10 دقیقه اسمشونو بیارم. اما یک اتفاق دیگه هم که افتاده، خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی دیروز اعلام کردند که چهارشنبه برای اولین بار از نیروهای یگان ویژه زن برای سرکوب معترضان استفاده شده. یه سری ویدیوهایی به رادیو فردا رسیده و یا اساساً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گسترش اعتراضات رو میگه. من اگه بخوام تهران رو بگم، نقاط مختلف پایتخت از ولیعصر، نازی‌آباد، تهران پارس، خیابان جمهوری، میدان قدس، ستارخان، حافظ، زعفرانیه، همه اومدن بیرون، شعارهایی سر دادن بر علیه حکومت مثل مرگ بر خامنه‌ای، وای به روزی که مسلح شویم، مرگ بر دیکتاتور. همچنین معترضان در برخی از مناطق مختلف تهران برای جلوگیری از ورود نیروهای امنیتی اون خیابون‌ها رو مسدود کردن. در بعضی نقاط هم نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها مانع ورود مردم بعضی از خیابون‌ها می‌شدن. بعضی از مردم رو هدایت می‌کردن به خیابون‌های دیگه که بتونن اون‌ها رو راحت‌تر حالا بگیرن یا راه دیگه مردم نداشتن. کسایی که دوربین دستشون بوده دوربیناشون رو می‌گرفتن و خودشون هم همینطور. اما مردم شیراز رو اگر بگم، از جمله دانشجویان دانشگاه شیراز بیرون اومدن، تجمع کردن، شعار دادن که با هم دیگه صداشون رو بشنویم.
زیر شکنجه گویم یا مرگ یا آزادی، دست به دست گویم، زیر شکنجه گویم یا مرگ یا آزادی، زیر شکنجه گویم یا مرگ یا آزادی، جان فدا میکنم در راه آزادگی.
ویدیوهای مختلفی هم نشون میده که معترضان در قرچک ورامین هم وارد فرمانداری این شهرستان شدن. ویدیوهای دیگه ای هست از شکست تلاش نیروهای امنیتی در پاکدشت برای متفرق کردن معترضان. شهرهای شمالی از جمله بابل، آمل، رشت اومدن بیرون بر علیه حکومت شعار دادن و در مشهد اگر بخوام بگم معترضان در مشهد کلانتری احمدآباد رو با آتش کشیدن، در خیابون‌ها شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادن. صداشون رو بشنویم. ویدیوهای دیگری هم هست در رسانه‌های اجتماعی که نشون میده یکی از شعبه‌های بانک سپه در تبریز همزمان با شعار معترضان در آتش می‌سوزه. کاشان خیلی شلوغ بوده و تجمع کرده بودن. صدای مردم کاشان رو بشنویم. همینطور معترضان در سیرجان خودروی نیروی انتظامی رو واژگون کردند. در شهسوار کیوسک نیروی انتظامی رو آتش زدن. البته من یه چیزی رو میخوام راجع به این آتش زدن ها و شاید این تخریب ها بگم. خیلی مشخص نیست که این کار مردم معترض باشه یا همینطور که قبلا دیدیم خود نیروهای امنیتی و یا لباس شخصی ها نقش آشوبگر رو بازی بکنن و این کار رو انجام بدن که بگن که معترضان دارن این کار انجام دادن. ما فکر میکنم در روزهای آینده به طور دقیق میتونیم بگیم که چه اتفاقی افتاده، اما این آمار صرفاً به خاطر اینی که ما امروز رو هنوز تاکنون نداریم، چرا که میدون همونطور که میدونی اینترنت در ایران بسیار ضعیف، کنده و در جاهایی همچنان قطعه.
خب اشاره هم کردی به قطع بودن اینترنت در ایران، من بد نیست یک بار دیگه اشاره بکنم. روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت هم در آخرین روز کاری خودشون، از جمله روزنامه آرمان امروز، در ستونی در سمت چپ اشاره میکنه، به صورت استفهامی یا پرسشی میپرسه که اینستاگرام فیلتر میماند، که این پرسشی که بسیاری دارند. و این روزنامه در پرتو آنچه که نوشته اشاره میکنه که طی روزهای اخیر و با اختلال در شبکه اینترنت تلفن همراه، دولت سعی دارد که با محدود کردن اینترنت از دخالت آنچه که این روزنامه کشورهای بیشتر کشورهای بیگانه در اعتراضات اخیر نامیده جلوگیری کنه، و به نوعی تایید هم میکنه که به هر حال این اختلال در شبکه اینترنت یک اختلال دولتی است، که برای ما نسرین در این باره بیشتر میگه.
دقیقا همجور که گفتی محمد، گزارش های رسیده حاکی از اینه که اینترنت در بسیاری از نقاط ایران به ویژه شهر تهران دچار اختلال های گسترده شده و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته که این تصمیم شورای امنیت کشور بوده برای دسترسی به اینستاگرام و واتساپ در ایران که اون رو محدود بکنه. فارس نوشته که هنوز مشخص نیست که این دسترسی تا چه زمانی به طول می انجامه، اما گروه هکری آنانیموس که به عنوان یکی از بزرگترین گروه های متخصص در حوزه امنیت شبکه های کامپیوتری گفته که با اشاره به فیلتر شدن اینستاگرام و واتساپ در ایران از کاربران ایرانی خواسته تا از تور برای دور زدن فیلتر استفاده بکنن، و این نرم افزار تور نرم افزار رایگانه که به حدود 36 میلیون نفر در سراسر جهان امکان دسترسی و بیان آزاد در اینترنت با حفظ حریم خصوصی و ناشناخته بودن رو ارائه میده. اما یه چیز دیگه، اسم گروه هکری آنانیموس رو آوردیم، بعد بگم که اونا اعلام کردن بیش از 300 دوربین مداربسته رو در خیابونهای تهران مورد هدف قرار دادن و اونجا رو هک کردن. این گروه هنوز نیومد توضیح بده که این دوربین ها مال چه خیابونهایی هستن. جمهوری اسلامی هم در این رابطه هنوز اظهار نظری نکرده، اما چند وبسایت دچار هک شده. اگر بخوام برات بگم، وبسایت ریاست جمهوری و همچنین وبسایت نهاد رهبری از کار افتادن و خیلی از رسانه‌های ایران وبسایتشون در دست نیست و معمولا اون خبراشون رو توی تلگرام جابجا میکنن و مینویسن.
بله ممنون از تو نسرین افشار که نگاهی داشت به تازه‌ترین خبرها درباره اعتراضات و آنچه که در پیوند با این اعتراضها شاهدش بودیم. از مسئله هک شدن برخی از وبسایت‌های دولتی گفته شد، از جمله روز گذشته در مورد وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته شده بود، بعد گفته شد که وبسایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم از این مسئله مستثنا باقی نمونده. پیش از اینکه ادامه بدیم این مجله بعد از ظهری رو، دیدم که روزنامه اقتصادی آسیا تیتری رو زده که بدون اشاره به اتفاقات اخیر که تیتر معناداری میتونه باشه، استبداد بدترین بدی هاست، و اشاره کرده به یادداشتی از محمد باقر تاج الدین، نویسنده و جامعه شناسی که کتاب تجدد و ناخرسندی های آن در جامعه رو داره، و میگه که با یک نقل قول از آلبر کامو آقای تاج الدین گفته هیچ یک از بدی هایی که استبداد مدعی مبارزه با آنهاست بدتر از خود استبداد نیست، و او نوشته تقریبا تمامی حکومت های استبدادی در طول تاریخ ادعا داشتن که در حال مبارزه با بدی ها هستند، و این در حالی بود که خود بدترین بدی ها بودند. بعد او نویسه که حکومت‌های استبدادی مدعی‌اند که در حال مبارزه با بی‌عدالتی، استعمار، استثمار، تهاجم دشمنان، فقر و محرومیت و سایر بدی‌های موجود هستند، اما در واقع نمی‌خواهند اقرار کنند که نوع حکومتشان بدتر از تمامی بدی‌های موجود است و از اساس تمامی بدی‌های موجود محصول بدی استبداد است که در صورت برطرف شدن آن می‌توان امیدوار بود که سایر بدی‌ها از جامعه محو خواهند شد. این بخشی از مطلبی که روزنامه آسیایی روزنامه اقتصادی آسیا در شماره امروز خودش در عنوان اصلی منعکس کرده. میریم سراغ یکی دیگه از همکارانم، کیانوش فرید، که با ما همراست نگاهی بکنیم به واکنش‌های گسترده‌ای که شخصیت‌های حالا دولتی و حتی حکومتی نسبت به این اعتراض‌ها داشتند، و شخصیت‌های هنری که اونها هم کم شمار نبوده تعدادشون و روز به روز به تعدادشون اضافه شده. از تهران تا لس آنجلس شاهد این اتفاق بودیم. کیانوش برای ما بیشتر میگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب امروز در ششمین روز اعتراضاتی هستیم که بعد از کشته شدن مهسا امینی اتفاق افتاده. بسیاری از هنرمندان، فوتبالیست ها، نویسنده ها، شاعر ها، نقاش ها، واقعا طیف زیادی موزیسین ها، همه با همه واکنش های زیادی داشتیم ما تو این چند روز، و این واکنش ها تمام شدنی نبوده، همچنان ادامه داره. واقعا هر ساعت که من دارم دنبال میکنم هی اسامی بیشتر و بیشتر میشن، چه در داخل چه در خارج. شروع کنم با مسعود کیمیایی، خب که کارگردان شناخته شده است، پیشکسوت سینمای ایرانه، ویدیویی رو امروز میشب در واقع منتشر کرده در به نوعی محکوم کردن این همه خشونت و کشته شدن مهسا امینی. او خودش رو اعلام میکنه، میگه من قیصر رو وقتی 25 سالم بود ساختم و خوب این مردم رو میشناسم، کوچه رو میشناسم، پیاده رو میشناسم، و باز هم دوباره انگار روزگار باروته و صحبت از این میکنه که دیگه فرصت دروغگویی نیست، سوء استفاده نکنید. اگر صداشو داریم پخش کنیم بعد من ادامه بدم.
حتما.
روزگار باروت باز داریم میگذرونیم، نکنید با مردم، نکنید با مردم. مردم دوباره سر موقع پاشنه کفششون رو بر میکشن، بلدن، مردم خودشون تصمیم میگیرن. من آدم تو پیاده رو هستم، من آدم تو خیابون هستم. من 25 سالم بوده قیصر ساختم، میشناسمش، این مردم رو میشناسم. اینقدر دودوزه بازی نکنید. غمگینم از آدمایی که از هر چیزی میخوان استفاده کنن، در واقع سوء استفاده کنن.
بشنو از تو کیانوش بیشتر.
محمد، صحبت‌های آقای کیمیایی رو وصل می‌کنم به صحبت‌های مهران مدیری، یک بازیگر و کارگردان مشهور تلویزیون ایران که این سال‌های سال با سریال‌های مختلف از مرره بگیر تا قهوه تلخ و اینها مردم رو خندونده، محبوب هست با همه انتقادهایی هم که به هر حال به ایشون هست. ولی او کنار مردم ایستاده، ویدیویی رو از خودش منتشر کرده و میگه که چقدر غمگینه، لباس سیاه تنش کرده و میگه من اعتراض دارم به این خشونت علیه مردم، مردمی که طی 40 سال با بحرانا کنار اومدن، تحمل کردن از جنگ و تحریم اقتصادی و هوای پر از سرب و مشکلات معیشتی، فشارهای اقتصادی و هزاران هزار بحران دیگر رو رد کردن و ایستادن. خشونت نکنید، روبروی این مردم نایستین. او امروز وایساده و میگه من تنها کاری که فعلا از دستم برمیاد اینه که دیگه نمیخوام حتی یک فریم از من در هیچ کدوم از تلویزیون‌های ایران پخش بشه. این در حالیه که خب برنامه دوره اشاره میکنه به برنامه دوره همیش که یکی از پربیننده ترین برنامه‌ها بوده امسال و سال گذشته که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشده. صدای ایشون هم یه بخشش رو بشنویم با هم.
به عنوان سازنده، طراح، مجری و کارگردان این برنامه اعلام میکنم نمیخوام حتی یک فریم از تصویر من به هیچ بهانه ای در هیچ شبکه ای پخش بشه. اینقدر که حق دارم به عنوان صاحب این اثر، اینقدر که حق دارم. فعلا این تنها کاریه که از دستم برمیاد. لطفاً هیچ تصویری در هیچ شبکه ای از من پخش نکنید.
و تعداد کسانی که از اهالی سینما دارن به هر حال همدردی میکنن و اعتراض میکنن به برخوردهای حکومتی با معترضان همینطور داره گسترده تر میشه، تعدادشون بیشتر میشه. امین حیایی یک ویدیو دیشب داده بود بیرون و پارسا پیروزفر از بازیگر ایرانی هست که نوشته ای رو گذاشته، میگه با کدام آب مقدس این خونها رو ما میتونیم بشوریم، کدام بهش پاداش آتش این گلوله است. حمید فرخ نژاد عکس یه بسیجی رو گذاشته توی جنگ و نشون میده، میگه یادت بخیر بسیجی، وقتی مدافع مردمت بودی. سلامک جنیدی بازیگری هست که در سریال های تلویزیون در ایران دیده شده چهرهش و بسیار محبوب بوده سالها، او در صفحه شخصی
اتفاقا با آقای مدیری هم خیلی کار کرده دیگه، کیانوش فلامک جنیدی.
بله دقیقا، اون این بار به این واکنش نشون داده که اینترنت الان در ایران قطعه و نوشته که دفعه پیش که اینترنت رو قطع کردین 1500 نفر کشته شدن. حالا در واقع اعتراضش و واکنشش به بسته شدن اینترنت هست. ترانه علی دوستی واکنش نشون داده، او هم از ابتدا بوده، باز هم مدام صفحش رو آپدیت میکنه. معصومه قاسمی پور بازیگر تئاتریه که یک پستی گذاشته بلند که من بخشی از اون رو فقط میگم، خودش رو خیلی سخت قضاوت میکنه به گفته مخاطبینش. او میگه من رو بعد از آزادی آویزون کنید از پام، به جرم اینکه این لچک کثیف حکومتی رو صحنه تئاتر جلوی دوربین سرم کردم و فقط در این مواقعی که کار کردم به خودم فکر کرده بودم و به یاد مردم حقیقی نبودم. اون معتقده مثل بسیاری از شهروندان، هنرمندان و همه کسانی که به هر حال در جمهوری اسلامی کار کردن به خاطر یک دستمزد، هرچند با بسیاری از قوانینش موافق نبودن که یکیش همین روسری بوده که حالا ما داریم میبینیم که از شهروندان عادی بگیر تا هنرمندان دارن نشون میدن اعتراض خودشون رو با برداشتن روسریشون، سوزوندن روسریشون، عکس بی‌حجاب گذاشتن و بریدن گیس‌هاشون. در واقع باز هم من باید اینجا تاکید کنم، همونطور که همه میدونیم در تمام این اعتراضات زنان صف اول رو دارن. این رو تو تمام ویدیوهام دیده میشه، در شبکه‌های اجتماعی هم همه ازش مینویسن. شهروندی رو ما داریم که حتی مینویسه پسری این صدا رو گذاشته که من داشتم فرار میکردم، دخترها بهم فریاد میزدن فرار نکن، وایسا وایسا، تو هم برادر مایی. و این شجاعت زنان مدام ازش حرف هست. داریم در مورد بچه‌های سینما صحبت میکنیم. محمد یک نقلی بزنم به بهروز وثوقی که نمیشه ازش حرف نزد، یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین چهره های سینمای ایران بوده که 40 سال دور از وطن زندگی کرده. او نوشته که من هم عزادارم برای مهسا و برای همه این اتفاقاتی که داره در ایران میفته و نوشته چه کنم اما که دستم کوتاهه. اگر وقت دارید بریم سر علی کریمی، چهره های سرشناس فوتبالیست ها، یعنی کلا ورزشکاران واکنش نشون دادن. حتما. اما شاید علی علی کریمی یکی از مهمترین چهره هاست که هر روز و هر شاید ساعت واکنش نشون داده.
خیلی فعاله.
نوشته حالا خیلی فعاله. در آخرین نوشته هاش در صفحه توییتر یا اینستاگرامش اگر دنبال کنی حالا نوشته من در کنار مردم بودم، این بارم هستم و باز هم میگه که لباس شخصی هایی که در توصیه هایی رو میکنه، حتی میگه لباس شخصی در میان مردم هستن، اغلب کیفشون کجه، مواظب باشیم. توی تظاهرات گفته میشه یه عده‌ای دارن چادر و روسری بعضی از معترضین رو در واقع میکشن، چون در معترضین آنچه که داره اتفاق میفته اینه که همه کنار هم ایستادن و به حجاب اجباری نه میگن. کسی با کسی که دل بخواه دلش میخواد روسری سرش کنه مشکلی نداره، اما ظاهرا کسانی هستن که روسری و چادر بعضیا رو میکشن به قصد اینکه بگن اینها رو معترضین میکنن. علی کریمی داره این هشدار رو میده که اینها از مردم معترض نیستن، کسانی که دارن این کار رو میکنن. و بعد یک عکسی از ارتش ایران گذاشته، آخرین پستی هست که داره و میگه که وطن منتظر شماست، نذارید خونه بی گناه ریخته بشه. باید بگم همینجا که روزنامه ها به شدت چهره های حکومتی شروع کردن علیه علی کریمی نوشتن و دارن بهش این تهمت رو میزنن که داره برای خودش این کارا رو میکنه، استفاده های شخصی میخواد بکنه، مثل اینکه میخواد به کانادا مهاجرت کنه. نمونه های زیاد نوشتن. خودش نوشته من مثل یک شهروند عادی سرزمینم، دنبال هیچ پست و مقامی نیستم جز آرامش و آسایش برای مردم، بیشتر چیزی نمیخوام.
بله.
اگر
نکته دیگه ای داری که بخوای بهش اشاره کنی؟
تعداد زیاده، میتونیم بگیم که همین با هم از اهالی موسیقی واکنششون صحبت کنیم، از نویسنده ها بگیم، بعد هم از اگر حالا برای چقدر تو وقت داشته باشی میتونی به من بگی که تا کجا میتونم پیش برم.
حتما، اتفاقا اگر که بتونیم یه چند تا دیگه هم بریم. من خودم یک چیزی دیدم که بعدم نیومد که با شنونده هامون در میون بگذارم. خب میدونیم که ناصر چشم‌نظر سالهاست که دیگه در قید حیات نیست در بین ما، اما همچنان صفحش فعاله و دیدم که تصویری رو منتشر کرده از آسمان آبی که به ابر آغشته است و چوبی که گیسوهای سیاه به صورت رشته رشته مانند یک پرچم به اون آویزون شده در برابر باد، که من رو بیدرنگ یاد شعری از شهریار قنبری انداخت که میگه که با تو باید خندید، تو رو باید فهمید، تو رو باید سر داد مثل گیسو در باد، تا عقاقی برپاست، تا قناری با ماست، شب اگه بی فرداست، زنده بودن زیباست. حالا اگر نکته دیگه ای هست که بهش اشاره کنیم.
خیلی خوبه که به این اشاره کردی، چون ما عکس و نقاشی بسیاری رو داریم که به خاطر مهسا دقیقا عکاسی شدن یا کلاژ درست شده یا نقاشی شده یا طراحی شده. بسیاری حتی نام ندارن، ناشناسن، نمیدونیم دقیقا هنرمندا کی هستن، برای همین نمیتونیم ازشون نام ببریم. اما همین عکسی که تو بهش اشاره کردی بارها و بارها در صفحات افراد مختلف بازنشر شده و این پرچمی که در واقع نماد موی زن که در واقع همون که میگن برای دو تار مو شینا جان خودش را از دست داد، اون قصه رو تکمیل میکنه، بارها بازنشر شده. برم سر بچهای موسیقی. کیهان کلهور یک پستی گذاشته و نوشته که دو پست آخری که گذاشته بوده در اینستاگرام حذف شده، این رو روش تاکید میکنه، اما باز زیرش نوشته اما هموطنانم بدونید که با شما هم دل و هم قدم هستم. همایون شجریان صفحه شبکه‌های اجتماعی خودش رو سیاه کرده و نوشته که من همچنان مثل همیشه موضوعم اینه که کنار مردمم و این مردم سزاوار زندگی، شادی و آزادی هستن. و هشتگه که زده اینه که تفنگت را زمین بگذار و مهسا امینی. محسن چاوشی دیگه میگه سکوت جایز نیست، همکاری خودم رو با وزارت ارشاد قطع میکنم. علی رضا عصار همینطور گفته. فرخنده حاجی زاده نویسنده نوشته که پوستش روحش رو بارها نوشته که در این سالها کلفت شده بوده، اما امروز با این همه ظلم و جوری که داره به دختران و خواهران و پسران و برادران هم در ایران میفته، باز هم انگار قلفتی پوستم کنده شده. و بسیارن صد تا هنرمند خارجی هم هستن که از جمله ایرج جنتی عطایی، داریوش آشوری، ماران یزدانی، محبوب بیاد، تعداد زیادی بیانیه‌ای رو امضا کردن در واکنش به اعتراضات مردم ایران در پی کشته شدن مهسا امینی. اونها از جامعه جهانی خواستند که به مماشات با رژیم غیر مشروع و مرتجع جمهوری اسلامی پایان دهد. این جمله ایره که اونها خودشون نوشته بودن. و اگر وقت داری بیه کمی هم در مورد واکنش های افراد داخل حکومت صحبت کنیم، نمیدونم چقدر میشه جاش هست.
اگر امکان داره خیلی کوتاه اون رو هم بهش اشاره بکن که به هر حال چه چهره هایی چه واکنش هایی نشون دادن و بیشتر این واکنش ها چه سمت و سوی داره.
به ببین سپاه بیانیه داده که اعتراضات همه توطئه‌های سازمان یافته است و میگه این اعتراض و این اعتراضات رو اقدام نظام صهیونیستی میدونه و میگه پیاده نظام‌های داخلی دارن علیه جمهوری اسلامی. نماینده اصفهان حسین میرزایی میگه که کشته شدن مهسا فرعی زیاد بهش پرداخته شده. بسیار واکنش‌ها زیاده و اکثرا تهمت‌ها این هست که معترضین در واقع اختشاشگرن و از بیرون دارن خط میگیرن. این بیشترین چیزیه که دیده میشه و انکار میکنن که اینها مردم و شهروندان عادی هستن. یه چیزی که من خیلی دیدم و فکر میکنم باید الان بهش اشاره کنم، مسئله آمبولانس ها هست در سطح شهر، چه در تهران ده در شهرهای دیگه، که گفته میشه در آمبولانس ها نیروهای امنیتی وجود دارن و مردم رو دستگیر میکنن به جای اینکه بخوان به داد مردم برسن برای مسائل پزشکی. و همینطور میگم خیلی خیلی زیاده، میدونم دیگه وقت نداری، با آخرین چیز میبندم. محمد رضا نقدی معاون هماهنگی سپاه پاسداران هم میگه که دشمن فوت اتفاقی کانون رو دستاویز رسانه های خودش قرار داده و داره اشک تمساح میریزه. عفو بین الملل هم بیانیه محکمی داده و خواسته که سرکوب خونین این اعتراضات رو حکومت جمهوری اسلامی پایان بده.
خب ممنون از تو کیانوش فرید. اشاره‌ای داشتی کیانوش به مسئله‌ای که خبرش رو در وبسایت رادیو فردا هم داریم. ده ها هنرمند و نویسنده ایرانی بیانیه‌ای رو دادن و گفتن جهان به آنچه این نویسندگان و هنرمندان مماشات با جمهوری اسلامی نامیده باید پایان بده. از جمله امضا کنندگانش ایرج جنتی عطایی هست، شیرین نشاط هست. ایرج جنتی عطایی در اینستاگرام خودش ترانه‌ای رو از خودش منتشر کرده با آنچه که در امروز میگذره، که ترانه ایست با صدای یک خواننده جوان به اسم مجید کاظمی، و در بخشی از این ترانه میگه که دست تو بده به من، دستم و میدم به تو، تو مزار آباد این کشور گم گم نشو، هم غم غارت زده غارت شده، آرزو پرپر نباش، خشم تو شعله کن و رو به غارتگر بپاش. این کاریه که ایرج جنتی عطایی یکی از امضا کنندگان این بیانیه در اینستاگرام خودش منتشر کرده. و اما چون صحبت از شیرین نشاط شد، همه ما شیرین نشاط رو به واسطه یک کارگردانی فیلم زنان بدون مردان میشناسیم، فیلمی که برگرفته از یکی از داستانهای خوب ادبیات معاصر ایران هست و کاری از خانم شهرنوش پارسیپور. اجازه بدید که صحبت فهیمه خضر حیدری رو با شیرین نشاط بشنویم که او هم از هنرمندان معترض هست در این روزها.
خانم نشاط، در جمع ایرانیان معترض هستید در نیویورک در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد. حضورتون میتونه خیلی الهام بخش باشه، ممکنه کمی بیشتر درباره اینکه اینجا هستید صحبت کنید؟
اولا که من فکر کنم وظیفه من بود به عنوان یک زن ایرانی، یک ایرانی اینجا باشم، شهری که زندگی میکنم، و من واقعا فکر میکنم که این اتفاقی که در ایران داره میفته یه چیز استثنایی و واقعا سابقه نداره در دنیا که زنهای ایرانی یک رهبری بکنن یه جنبش اجتماعی رو، و من واقعا افتخار میکنم نه تنها به زنها، همه ایرانی ها. و به نظر من ما همه حالت امیدواریم که این جنبش ادامه پیدا بکنه، که روزی برسه که ما عدالت و انسانیت و برابری و آزادی در ایران ببینیم، حالا یا در ایران زندگی کنیم یا در خارج. روح ما با همه هموطن هاست و من میخواستم با حضورم اینجا اینو نشون بدم و اینکه هر قدمی که بتونم بردارم و حمایتم رو نشون بدم این کار انجام خواهم داد.
خانم نشاط، نظرتون در مورد اینکه دولت آمریکا به ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش اساساً ویزا داده که به این کشور بیام و در سازمان ملل متحد که به هر حال مقری است برای گسترش صلح و حقوق بشر صحبت بکنن، خیلی از معترضان اینجا انتقاد دارن به این روش، شما نظرتون چیه؟
متاسفانه کشور آمریکا مثل کشور ایران سیاستش خیلی مشکل اشکالات داره و من آرزوم این بود که موقعی که ایشون صحبت میگن همه از اتاق دارن بیرون که یه جوابی میشد به دولت امریکا. ولی خب ببینین، من فکر میکنم که هر حرکت کوچیکی که اتفاق بیفته خارج از کادر این دولت ها و خیلی مهمن. بنابراین این که ماها همه اینجا هستیم و اون آقا به احتمال زیاد جلوی خیلی دی کمی صحبت میکنه خودش یک پیام خیلی مهمیه. ولی عوض کردن تصمیمات این دولت امریکا واقعا دست کار آسونی نیست. من فقط خیلی خوشحالم که این همه ایرانی هموطن رو اینجا میبینم که حضور پیدا کردم و منم جزشون.
و آخرین سوال این که ممکنه که این روسری سوزانی که در ایران هست، این بریدن گیسوان زنان، این اتفاقی که الان داره به عنوان اعتراض میفته، الهام یک اثر هنری از طرف شیرین نشاط باشه؟
ببینید، این اتفاقیه که واقعا سابقه نداشته و من خیلی کارام میشه گفت یک اعتراض به حجاب بوده و همیشه مسئله پیچیدگی این مسئله و اینکه زنها هیچ وقت نتونستن خودشون انتخاب بکنن که آیا میخوان با حجاب باشن یا بی حجاب باشن. و اتفاقا کار جدید من ناخودآگاهانه راجع به این بود یه سری حجاب از کاراکتران بکشم پایین، یعنی کارهای جدیدی که انشالله ژانویه نشون میدم. یعنی تو خود من دیگه به نظر من دیگه کافی بود این دورز 40 خورده سال زیر همچین زجری این زنها بودن. اینه که 100% فکر میکنم این جنبشی که اتفاق افتاده در کارهای من همینطوری اثر خواهد گذاشت.
بله، شنیدید از شیرین نشاط، خانم نشاط در مقابل مقر سازمان ملل متحد، جایی که روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سخنرانی خودش رو ایراد کرد به عنوان یکی از معترضانی که اونجا حضور داشت در اعتراض به حضور آقای رئیسی. با همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگو کرده بود. البته پس از این میخواییم بریم یک گفتگوی دیگر رو هم بشنویم، این بار از حامد اسماعیلیون. فکر نمی کنم آقای اسماعیلیون نیاز داشته باشه که من بیش از این درباره شون صحبت کنم، جدای از این که ایشون کسوتش نویسنده و داستان نویسه و کتابی مثل مثلا آویشن قشنگ نیست رو نوشته و منتشر کرده، بیشتر شاید به خاطر دخترش که در پرواز و همسرش که در پرواز اوکراین حضور داشتند و توسط این پرواز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سرنگون شد شناخته میشه و فعالیت‌های مدنی و دادخواهانه‌ای که در این خصوص انجام داده تا به امروز. بشنویم صحبت‌های حامد اسماعیلیون رو با هم.
میخوام از اینجا شروع کنم. به نظر میرسه که یک نوعی از احساس مسئولیت مدنی بین طیف‌های مختلف مردم رو شاهد هستیم اینجا. فکر می‌کنید ما الان در چه مقطعی هستیم؟ چون آنچه که داریم می‌بینیم بی سابقه است. گروه‌های مختلف، طیف‌های مختلف سیاسی، افراد مستقل، هنرمندان جمع شدن و همه تقریباً دارن یک چیز میگن. این بی سابقه است. به نظرتون چی طی شده که ما به اینجا رسیدیم؟
من فکر می‌کنم در 44 سال گذشته بارها ملت ایران تلاش کردند تا تغییر رو ایجاد بکنند. شاید این بار تفاوت زیادی که داره اونم امید زیادی است که در مردم هست. امید زیادی است و امید از ایران میاد. امید از ایران میاد و وقتی شما شجاعت و جسارت جوانان ایرانی رو می‌بینی که چطور در برابر یک حکومت تا بن دندان مسلح ایستادن، خب این سرایت میکنه به همه. و بخشش هم ما ایرانیان خارج از کشور هستیم، خانواده های قربانیان هستیم و افراد دیگه که ممکنه کسی رو در فجایعی که جمهوری اسلامی آفریده در 44 سال گذشته از دست نداده باشن، ولی همدردی عظیمی الان بین مردم شکل گرفته و شما امروز میبینید هنرمندان حضور پیدا کردن و بسیاری از فعالین. و به نظر من امیدی که این دفعه وجود داره خیلی متفاوت از گذشته است.
آقای اسماعیلیون، از امید صحبت کردید. مردم ایران به هر حال برای این تغییر شاید که به کمک نهادها و جامعه بین المللی هم نیاز داشته باشن. در سخنرانیتون هم گفتین به هر حال الان ابراهیم رئیسی در نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. یک نگاهی وجود داره که اساساً تلقی غلطی از سمت جمهوری اسلامی، از سمت کشورهای غربی در مورد شرایط ایران هست، یا اینکه اونطور که خودتون گفتین چشمشون رو می‌بندن. چه کار میشه کرد؟ چه تمرینی رو میشه برای این پشت سر گذاشت که این نگاه رو اصلاح کرد در جامعه غربی؟
به نظر من سیاستمداران غربی به خوبی جمهوری اسلامی رو میشناسن ولی چشمانشون رو بستن، ولی آگاهی رو در واقع به مردم باید داد و کسانی دیگری که رسانه ها جور دیگری در مورد ایران تبلیغ میکنند گاهی اوقات، ولی الان خب تصویری که از مردم شجاع ایران داده میشه حضورش در رسانه ها خیلی مهمه برای این تغییر نگاه، برای اینکه بعضی از کسانی هستن که به نفع جمهوری اسلامی حرف میزنن در رسانه ها حضور دارن و میان میگن بله یک تظاهرات دیگه است، یک اعتراض دیگه است. نه، این تو در عمق داره در جامعه ایران و این تصویری که به نظر من شهروندانی که ایرانی هستن ولی در کشورهای دیگه هستن وظیفه دارن که این مسئله رو برای مردم و حتی نمایندگان مجلس، ما خیلی با نمایندگان مجلس خود در خود کانادا برخورد داشتیم که تصور درستی از جمهوری اسلامی نداشتن، ولی کسانی که تصمیم گیرنده هستن به نظر من به خوبی میشناسن جمهوری اسلامی چه ماهیتی داره. به هر حال این وظیفه بر عهده ما سنگینی میکنه که با رسانه ها اینجا صحبت بکنیم، با تصمیم گیرندگان صحبت بکنیم و کمک بکنیم مردمی که در داخل ایران هستن و میخوان تغییر رو ایجاد بکنن.
حامد اسماعیلیون بود، حامد اسماعیلیون پدر ریرا و هم همسر هم دختر خودش رو در پرواز اوکراین از دست داد، پروازی که بر فراز تهران لحظاتی پس از برخاستن با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ادامه مسیرش باز موند. آقای اسماعیلیون، البته این رو هم بگم که از برندگان جایزه هوشنگ گلشیری نویسنده سرشناس ایرانی هم هست به خاطر کتاب دکتر داتیس. همچنان با شما همراه هستیم. در کنار من در استودیو ایلیا جزائری همکارم نشسته. میخواییم یک نگاهی بکنیم با ایلیا جزائری به اتفاقاتی که در حالا حاشیه سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک اتفاق افتاد، برجسته شد، خبرساز شد و از طرف دیگه اعتراض هایی که این سو و آن سو بوده به سفر آقای رئیسی به نیویورک و اینکه به هر حال به ایشون و به هیئت همراهشون ویزا داده شد تا در سازمان ملل حضور پیدا کنن و اونجا صحبت هایی رو مطرح کنن. ایلیا، از تو بشنویم که تا اینجا مهمترین واکنش، مهمترین اتفاق در این ارتباط چی بوده؟
تازه ترین اتفاق در حقیقت مهمه. تازه ترین اتفاق توییتی هست که خانم کریستن امانپور خبرنگار ارشد شبکه CNN در توییتر خودش منتشر کرده، گفته بعد از چند هفته برنامه ریزی و 8 ساعت کار برای نصب تجهیزات سرانجام منتظر بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران بیاد برای انجام مصاحبه، اما بعد از 4 ساعت انتظار سرانجامی که از دستیاران آقای رئیسی اومد گفتش که از خانم کریستن امانپور میخواد که حجابش رو راحت کنه، روسری سرش بذاره. خانم امانپور میگه که اینجا اما نیویورک ایران نیست که بخوام به قوانین ایران عمل کنم. بهش گفتن نه، به خاطر احترام به قوانین ایران شما باید سر کنیم و خانم امانپور قبول نکرده و مصاحبه انجام نشده، مصاحبه که قرار بود با شبکه پر مخاطب CNN انجام بشه.
منو برد به یک نکته دیگه که اخیراً اتفاق افتاد در ارتباط با گفتگوی آقای رئیسی بود با CBS اگر اشتباه نکنم. بله بله. که در اون گفتگو هم آقای رئیسی گفت که حجاب در ایران اجباری نیست و از طرفی ویدیویی اومد بیرون توسط خود اونها که نشون میداد که صحنه خوشوبش کردن مقام‌های دولت آقای رئیسی با عواملی که پشت صحنه بودن رو سانسور میکنن و جلوی فیلم برداری رو میگیرن.
برای این در حالی است که آقای رئیسی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل غرب رو به استانداردهای دوگانه متهم کرد.
بله.
در حالی که این الان داره انجام میشه. اما محمد، در مورد این اتفاقاتی که در این سو و آن سو داره میفته، در اعتراضاتی که همراه با معترضان ایرانی شاهد هستیم در مناطق مختلف جهان، بزرگترین اعتراض‌ها بخشش در اروپا بود، بخشش در آسیا، بخشش در آمریکا. در اروپا در مادرید روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران تجمعی برگزار شد و حتی در این تجمع فعالان فمن هم حاضر بودند. اما در برلین پایتخت آلمان هم شاهد تجمع نسبتاً بزرگی بودیم و در کل آلمان هم یک تجمع برگزار شد. در کانادا دو شهر تورنتو و ونکوور تجمع و اعتراض صورت گرفت، اما در بیروت پایتخت لبنان، کشوری که خب معروف هست که جمهوری اسلامی در اون نفوذ داره، هم تجمع برگزار شد. بزرگترین بیشترین حاضران در این تجمع زنان بودن، زنان چه ایرانی و چه زنان کردی که از ایران و دیگر کشورهای جهان هستند، در اعتراض به مرگ مهسا امینی تجمع کردند و اعتراض برگزار کردند. اما در آمریکا در چند شهر اعتراض برگزار شد، یکی در واشنگتن پایتخت آمریکا روبروی دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در این شهر در آمریکا، یکی در نیویورک که همزمان بود با سخنرانی ابراهیم رئیسی و حتی پیش از اون و حتی این اعتراض ادامه دارد در نزدیکی مقر سازمان ملل، جایی که چهره‌های مختلف هنری و ادبی حضور پیدا کردند. اما در لس آنجلس هم آقای داریوش خواننده سرشناس ایرانی بعد از نیویورک به لس آنجلس میره و اونجا هم در تظاهرات اعتراضی شرکت میکنه و همخوانی میکنه با حاضران در این تظاهرات.
بشنویم.
نه هم صدایی با هم بکنیم، نه هم صدایی خواهش میکنم. دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون، سیل عشق روان خیش.
بله گفت شنیدیم از آقای داریوش. البته آقای داریوش روز گذشتم من گفتگویی باهاش داشتم که این گفتگو در وبسایت رادیو فردا و در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا قابل دسترسی. اگر دوست دارید که با مواضع و ایده های او درباره آنچه که در ایران داره اتفاق میفته بیشتر آشنا بشید، اینجا هم که ترانه بسیار مشهور خودش رو خوند، دوباره میسازمت وطن، جا داره یادی هم بکنیم، چون در این اعتراض ها ارتباط زیادی داره با مسئله زنان و الان هم به هر حال زن، زندگی، آزادی یک سگانه ایه که در این اعتراض ها داره مطرح میشه. یادی بکنیم از بانوی غزل معاصر سیمین بهبهانی که کلام او روی صدای زیبای آقای داریوش خودنمایی میکرد. همچنان همراه هستیم با شما با مجله بعد از ظهر که میتونم بگم مدت زمانش بیش از اندازه شاید باشه، اما داریم سعی میکنیم لحظه لحظه شما رو در جریان آخرین تحلیل ها، آخرین اظهار نظرها و خبرها قرار بدیم. ساعت در ایران 4:46 بعد از ظهر است و همکنون دو مرتبه بر میگردیم به ایدیا جزایری که برای ما بیشتر بگه از دیگر واکنش هایی که بوده به این سفر.
تعدادی از سلبریتی ها و میشه گفت سلبریتی ها و هنرمندان خارجی هم واکنش نشون دادن نسبت به حوادثی که در ایران در حال روی دادن هست. آنجلینا جولی بازیگر آمریکایی در اینستاگرام با منتشر کردن تصویری از مهسا امینی نوشته: امیدوارم زنان جهان روزی همه خوشحال باشن. بلا حدید مدل آمریکایی هم عکس مهسا امینی رو منتشر کرده و نوشته که این داستان نابود کننده و تکان دهنده است. یارا شهیدی بازیگر مدل و بازیگر آمریکایی ایرانی هم در اینستاگرام نوشته: این هفته رو در شوکه از دست دادن مهسا امینی گذرونده. اما در ترکیه تعدادی از بازیگران و خواننده ها واکنششون دادن. شاید برجسته‌تر اونها ابرو گونش باشه که خواننده ترک هشتگ مهسا امینی رو منتشر کرده. محمد همسر لوکادیا بازیکن هلندی تیم پرسپولیس که اخیراً به تیم پرسپولیس پیوسته به این اعتراضات و در اینستاگرام با انتشار استوری هم عکس مهسا امینی رو منتشر کرده و هشتگ مهسا امینی رو هم گذاشته.
نکته جالبی رو اشاره کردی. روز گذشته گفتگویی رو داشتم با پیام یونسیپور و ایلیاد پیام اشاره می‌کرد، خبرنگار ورزشی در اتریش، که در باشگاه اصفهان به زنان این باشگاه، یعنی بازیکنان زن و بازیکنان مرد، آقای محمدرضا ساکت که مدیریت باشگاه سپاهان اصفهان رو به عهده داره، اعلام کرده که به هیچ عنوان هیچ پیامی رو منتشر نکنن، هیچ تصویری و هیچ چیزی در خصوص این اعتراض‌ها و چه درباره مهسا امینی، و باید دید آیا این اقدامی که همسر لوکادیا انجام داده واکنشی برمی‌انگیزه از سوی باشگاه پرسپولیس.
لوکادیا بازیکنی هست که بسیار محبوب شده از در میان هواداران این باشگاه.
بله به خاطر گلزنی‌هایی که داشته و نقش خاصی که در این باشگاه ایفا کرده. سپاس از تو ایلیا جزائری. همچنان شما همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما یک گفتگوی اختصاصی داریم و یک گزارش اختصاصی. رادیو فردا در گزارشی اختصاصی مشاهدات یک شاهد عینی در تظاهرات چند روز گذشته رو در کرج بازگو میکنه. این شاهد عینی که نخواسته نامش فاش بشه، یکی از کسانی است که از دختری که با موهای سبز و بدون روسری در مقابل گارد ویژه، یعنی دختری که حتما این ویدیو رو شما بارها دیدید، دختری که موهای سبز و خاصی داره، رنگامیزی خاصی موهاش داره، در مقابل و یک تنه در برابر نیروهای گاردی ایستاده که سه مرد هستند و این صحنه عجیبی رو پدید آورده بود که خیلی میشه گفت گرفت در شبکه‌های اجتماعی و بازدیدکننده بسیاری داشت. ویدیویی گرفت و این فیلم پس از انتشار در شبکه‌های اجتماعی همونطوری که گفتم بارها دیده شد. در ساعت‌های آینده مشاهدات کامل این شاهد عینی رو که در روزهای پرحوادث اعتراض‌ها در کرج حضور داشته رو خواهیم شنید. اینجا همکارانم گوشه ای از اون رو آماده کردن، چند ثانیه ای رو بشنویم. بهتون وعده میدم که کاملش رو میتونید بشنوید و بیشتر در این باره مطلع بشید.
ما از روز اول بیرون بودیم، یعنی ذاتم روز اولی که این جریان پیش اومد ما به بهونه خرید بیرون بودیم. یه بود دیدیم همه کرکرهای مغازه ها رو کشیدن پایین، همه جا رو بستن، پلیس ها پر شد، شروع کردن به تظاهرات کردن و شعار دادن و اینا و ما هم با مردم همراه شدیم. من اون ویدیو رو، یه دختر بچه با موهای سبز رو، روزی که این جریان شروع شد گرفتم. یعنی داشتیم راه می‌رفتیم، اول همه خیلی آروم بودن، مامورا یعنی انگار اصلا توقعش رو نداشتن، جمعیت مردم زیاد بود، مامورا خیلی آروم‌تر برخورد می‌کردن. یعنی در نهایت مثلا با داد زدن و تهدید کردن با باتون و اینا بود، ولی مثلا هر چی تعداد مردم بیشتر میشد اینا وحشی‌تر میشدن.
شنیدید مشاهدات یک شاهد عینی، کسی که ویدیویی رو از دختری با موهای سبز و بدون روسری در برابر مردان گارد ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گرفته بود، گفتگوی اختصاصی رو با ما داشته، مشاهدات خودش رو گفته. در ساعات بعدی شما میتونید کامل این گفتگو رو که آماده میشه بشنوید. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به اطلاعتون برسونم و گفتگوی رو هم در پیوند با این خبر بشنویم. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی، بازداشت شده. حسین تبرزدی، فرزند آقای تبرزدی، در گفتگویی که داشته با ما این خبر رو تایید کرده و گفته که پدر و برادرش در شهر گلپایگان با خشونت مامورانی که لباس فرم نیروی انتظامی به تن داشتند بازداشت شده. علی و محمد تبرزدی ساعتی بعد آزاد شدند، اما از محل نگهداری و وضعیت حشمت الله تبرزدی خبری در دست نیست. اجازه بدید که گفتگویی رو بشنویم که فرشته قاضی داشته با حسین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی.
بله، پدر بنده در روز گذشته سفر داشتن به گلپایگان که در اصل زادگاه پدریشون و زادگاه خودشونه، جا بودن که دیشب ساعت 11:30 با رو بودن برادرم علی در اصل در منزل میان. نیروهایی که البته لباس انتظامی داشتن ولی خب طبیعتاً حالا سپاه یا اطلاعات بودن که کدوم پشت این قضیه باشن، وارد منزل میشن با ضرب و شتم شدید برادر دیگرم محمد و پدرم دستان میزنن، چشمان میزنن، این هر سه نفر رو بازداشت میبرن و کل منزل رو میگردن. از که البته که بدیهی جمهوری اسلامی است اینا چیز جدیدی نیست، بازداشت میکنن میبرن. بعد از خب ساعتی متوجه میشن که خب دو تا برادر من اصلا بازداشتشون براشون بیمورد بود، ولی خب اونا رو آزاد میکنن و پدر من تو بازداشت میمونه. اینکه بعد از اونجا به کجا منتقل شدن، حالا به اطلاعات اصفهان، نجف آباد یا تهران، هنوز خبری نداریم.
یعنی هر سه نفر توی گلپایگان بازداشت شده بودن؟
بله، مسافر بودن، اونجا بودن.
آیا حکم ارائه دادن، توضیح دادن، گفتن که علت بازداشت چی هست؟
خیر، این چیزیست که ما توی این 25-6 سال همواره باش مواجه بودیم، هیچگاه حکمی ما ندیدیم از بازداشت یا از دلیل. بازداشت میشه یا حالا مدت طولانی یا کوتاه هر چی که بوده، بعدا تکلیف معلوم میشه. اصلا هیچ وقت حکمی ما ندیدیم تا الان که بخوان ارائه بده.
الان میدونید که کجا نگهداری میشن پدر شما، توسط کدوم نهاد بازداشت شدن و در کدوم بازداشتگاه یا زندان به سر میبرن؟
با توجه به اینکه بازداشت‌های پدر بنده عموما اصولا توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بوده و نیروی انتظامی به عنوان در از عامل عمل کرده نه عامل، امکان این که در از دست نیروی سپاه باشه هست و اطلاعات هم هست، هر دو ممکنه. اینکه کجا نگهداری بشم، انتقال اولیه اینا به فرمانداری گلپایگان بوده، بعد از اونجا رو دیگه اطلاعی نداریم، چون از اونجا برادرها آزاد میشن و پدر میمونه، اطلاعی هم نداریم.
خود شما چی فکر میکنید آقای تبرزدی، با توجه به وضعیت فعلی اعتراضاتی که در شهرهای مختلف در جریان هست، چرا پدر شما رو بازداشت کردن الان؟
ببینید، خب پدر بنده بلخص توی این جریان کشته شدن مهسا امینی، حمایتشون و پشتیبانیشون از احزاب کرد و مردم ایران برای اعتصابات و اعتراضات علنی و رسمی بود که توی دوتا صحبت آخرشون هم اعلام کردن. خب طبیعتاً متوجه به اینکه الان به نوعی متفاوت با جریان اعتراضی مواجهیم، میتونه این باشه که خب سرکوب رو میخوان این شکلی انجام بدن که کما این که قبل از اینم بوده. بیشترین البته که تو این چند سال اخیر به این نحو بازداشت نداشتیم، یعنی پدر من آخرین بازداشتش که توی منزل اتفاق میفته با یورش نیروی امنیتی برمیگرده به سال 96، بعد از اون دیگه برای پاسارگاد جای دیگه تو خیابون بوده. اما این جریان به خاطر این فکر میکنم اتفاقایی که داره به شدت تشدید هم میشه و توی هر کوچه و هر خونه ما صدای از هر طرف داریم میشنویم که اعتراض هست و حمایت سریعشون میتونه دلیل بر این عمل وحشیانه در اصل میتونم با، چون ضرب و شتم شدید اتفاق میفته. این نوع بازداشت بازداشتیه که برای در اصل رعب و وحشت، اما چیزی که مشخصه و برای ما امر بدیهی اولیه اینه که شکنجه و بازداشت و کشتار که در ایران الان متاسفانه باید بگیم یک امر معمول شده، ولی چیزی که مشخصه این که این اتفاق این جریان باید ادامه پیدا کنه. این حرف مشخص پدر من بوده و هست که با بازداشت و با شکنجه و با کشتار همه چیز بدتر میشه، که طبیعتاً همونجوریام که اصلا انتظار نداریم بهتر نمیشه.
برای شنیدید از حسین تبرزدی در ارتباط با بازداشت حشمت الله تبرزدی که از جمله بازداشت شدگان موج اخیر بازداشت ها در ایران در پی اعتراض های سراسری که معترضان داشتن پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد. آقای تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران هم هست. اما در ادامه این مجله بعد از ظهر یک گفتگوی ویژه داریم، این بار با فرهاد خسروخاور، جامعه شناس و مدرس مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در پاریس، یکی از نظریه پردازان اجتماعی. و آقای خسروخاور برای ما درباره دیدگاهش از نقطه نظر جامعه شناسی سیاسی درباره آنچه که در ایران می‌گذرد می‌گوید. در ادامه با ما همراه باشید. زن، زندگی، آزادی، پلان تازه است در سکانس اعتراض‌های مدنی ایرانیان 1401 خورشیدی، سگانه‌ای که خشونت‌های سیاسی دولتی را چنان احاطه کرده که به تعبیری کنشگران اجتماعی تازه‌ای را به میدان فراخوانده است. حجاب به عنوان نمادی از قدرت نظام حاکم در ایران، محور تقابلی شده است برای به پرسش گرفتن مشروعیت سیاسی نظامی که بنا به تعبیری ریشه در سنت‌ها و امور قدسی دارد. رویکرد سیاسی، دولتی و اجباری به حجاب حالا در ظاهر یکپارچگی سیاسی حاکمیت، باطن صف مردان سیاسی جمهوری اسلامی را هم از یکدیگر جدا کرده است. نظام حاکم بر ایران به توصیف فرهاد خسروخاور، جامعه شناس و مدرس مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در پاریس، به آنچه او خشونت ورزی سوریه‌ای مینامد روی آورده است. با این تفاوت که برخلاف اعتراض های دیماه 96 و آبان ماه 98 که خاستگاه اجتماعیش اقتصادی بود، اعتراض‌های شهریور 1401 نشان می‌دهد که مسائل پیش روی جمهوری اسلامی ریشه‌ای‌تر شده و حتی دشواری‌های اقتصادی از فاصله طبقه متوسط معترض در جنبش سبز با طبقه فرودست کاسته است. اتفاقی که می‌تواند به گفته یه نویسنده کتاب روسری و جمهوری از تاب‌آوری نظام به مرور کم کند. از شما دعوت میکنم با من محمد زرقامی همراه شوید و شنونده گفتگویی باشید با فرهاد خسروخاور، نویسنده کتاب جامعه شناسی انقلاب ایران، درباره آنچه این روزها در ایران میگذرد. اول شروع کنیم از اون چیزی که الان داریم میبینیم در جامعه ایران. یک، به هر حال با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی تأثیر خاص خودشون رو گذاشتن روی به نظرم حتی جنبش‌های اجتماعی، و ما شاهد این هستیم که یک سگانه‌ای به اسم زن، زندگی، آزادی شکل گرفته که محور به هر حال اعتراض‌هایی شده در ایران در پیوند با مرگ خانم امینی. آیا این رو میتونیم الان در قالب یک جنبش جدید اجتماعی در ایران تفسیرش کنیم، یا این ادامه حالا همون خرده فرهنگ اعتراضی بوده که در طول این 14 دهه‌ای که جمهوری اسلامی از عمرش میگذره هر بار خودش رو بروز داده و بعد به هر حال از صحنه برای مدتی خارج شده تا یک بار دیگه بتونه خودش رو نمایان کنه؟
به نظر من ما میتونیم این قضیه رو در 3 مرحله تجزیه و تحلیل کنیم. یک مرحله بعد از انقلاب 1357 هستش که ما 10 سال جنبش اجتماعی نداشتیم، یعنی جنگ بود و مسائل در ارتباط با جنگ و در حقیقت به قهقرا رفتن حرکت انقلابی بودش که در ابتدا